بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 164، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 24/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بالاخره اینجا مرحوم حاج آقا رضا فرمودن که در اونجایی که ما درهم و دینار رو به صورت هولی در بیاریم، ایشون مرحوم حاج آقا رضا خواستن اون روایات لیس فی الهولی زکاتون را مقدم بگن و بگن اینا حجت. این روایات لیس فی الهولی زکات را فرمودن اگر نسبت به اون مطلقات اولیه که داریم ذهب و فضه زکات داره با اونا اگه بسنجیم، خب اینا خاصه. او میگه ظاهرش این است که مطلق ذهب و فضه زکات داره، این میگه هولی زکات نداره، پس اینا مخصص نسبت به اونا. و اگر بخواهی این لیس فی الهولی زکاتون را با روایاتی که میگه درهم و دینار زکات دارد با اینا بسنجی، اون وقت بگی بینشون عموم خصوص من وجه است، اون وقت در ماده اجتماع از کجا که به اون لیس فی الهولی زکاتون بشه تمسک کرد. مثلا ایشون فرمودن اولا همینطور که درست هم این جهت فرمایش ایشون که این روایاتی که دلالت دارد بر این که درهم و دینار زکات داره اگه در مقام بیان بود از هر جهت، اون وقت میگفتیم اطلاق احوالی هم داره که انهو میگه درهم و دینار زکات دارد در هر حالی ولو جعلته هولیا مثلا. اما عیب مطلب این است که این روایات نوعا در مقام بیان نیست. مثلا او روایت جمیل میگه لیس فی التبر زکات انما هی علی دراهم و دنانی، در مقام بیان این است که شمش زکات ندارد و درهم و دینار است که زکات دارد، که انهو اصل زکات مسلم. شما خیال کرده در تبرم زکات ها؟ میگه نه، تبر زکات نداره، زکات مال درهم و دیناره، اما مال هر درهم و دیناری در هر حالی، این رو دیگه در مقام بیان نیست. یا اون روایاتی که میگفت در فی اشرین دینارن نصف دینار یا فی معتی درهم خمست و دراهم، این نمیخواد بگه هر 200 درهمی در هر حال و هر 20 دیناری در هر حال زکات داره، اینو نمیخواد بگه، میخواد فریضه رو معین کنه. بعد از آنی که میدونید شما اجمالاً درهم و دینار زکات داره، میخواد بگه بدون 200 درهم زکاتش 5 درهمه، 20 دینارم زکاتش مثلا فرض بگیرید نصف دیناره در مقام بیان فریضه. نمیخواد بگه ده، نمیخواد بگه 20 دینار در هر حالی 20 دینار در هر حالی 200 درهم در هر حالی ولو جعلتهما هولیا زکات داره، اینو در مقام بیانش نی، در مقام بیان فریضه است. ببین حالا، پس نوع این روایات اصلا در مقام بیان نیست از این جهت، و مطلق ممکنه از یه حیثی که در مقام بیان است حجت باشد، از حیث دیگه که در مقام بیان نیست حجت نیست، چون حجیت مطلق به مقدمات حکمت میخواد درست بشه. بگی مولا در مقام بیان بوده مطلق هم گفته، اگه مقید مرادش بود اقراء به جهل کرده، پس مطلق مرادشه. خب پس باید احراز بکنی که مولا از این حیث هم در مقام بیانه. این اولا. و ثانیا فرمود مرحوم حاج آقا رضا برفرض که این روایت هم در مقام بیان باشه، این روایت بگه درهم و دینار زکات داره در هر حالی، که شما به اطلاق احوالی بتونی بگی، حتی صورتی که جعلته هما حلیان هم میگی، اما ما میگیم دلالتش به اطلاق است که به مقدمات حکمت میخوای درست کنی اطلاق احوالی را. اما اون روایتی که میگه لیس فی الحلی زکات، او عامه. اگر بخوایم در او تصرف بکنیم، تصرفش به این است که تخصیص بزنی، بگی لیس فی الحلی زکاتون الا در این درهم و دیناری که جعلته ما حلیان، اون وقت عام ظهورش اقواست از مطلق در اطلاق احوالی. ظهور عام در عموم افرادی اقواست از ظهور مطلق در اطلاق احوالی. بنابراین اون روایات لیس فی الحلی زکات ازهره و ما به اونا تمسک میکنیم و میگیم درهم و دینار اگر چنون چه جعلتهما حلیان زکات ندارد، به خصوص به زمینه اون روایاتی که در باب حلی میگه زکات نداره. در حقیقت تعلیل کرد امام، فرمود اذن لا یبقا منه شی، معلوم میشد زکات در اموالی هست که وضعش برای گردش در بازاره. چیزی که وضعش برای گردش در بازار است، برای قلب و انقلاب است. اگر شما برخلاف طبعش عمل کردی و اومدی اینا رو احتکار کردی و خابوندی، این جریمش اینه که باید زکات بدی. اما حلی وضعش برای موندنه، نه برای گردش در بازار. چیزی که وضعش برای موندن است، این زکات نداره. اون چیزی که شارع قرارش داده، خدا قرارش داده برای که در دست مردم باشه، واسطه تولیدات و معاملات باشه، اگر شما بر خلاف طبعش اینا رو به صورت رکاز در آوردی یا به صورت کنز در آوردی احتکار کردی، در حقیقت زکاتش جریمه است که تو چرا چیزی که باید بگرده تو بازار و بازار مسلمین رو رایج کند خابوندی، اما اونی که حلیه است اصلا وضعش برای گردش تو بازار نی، او از رده خارجه، او برای موندنه، اون دیگه زکات نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم حاج آقا رضا بود. یعنی اگه بخوایم بیرون کنیم بده، باید تخصیص بزنیم، بگیم لیس فی الحلی زکات الا هذا، تخصیص میشه دیگه. نه، نسبت به احوال درهم و دینار، هر درهم و دینار درست، اما در هر حالی ولو جعلته حلیان یه اطلاق احوالی میشه، واضح است اطلاق احوالیه. ببین اینجا ما عرض کردیم عمده اشکالی که هست این است که احتمال میده یک کسی بگه لیس فی الهلی زکاتون، این نمیخواد بگید حیثیت هلی بودن مانع از زکاته، بلکه این عنوان مشیر باشد. در زمانی که ائمه ما این روایاتو فرمودن، طلا و نقره هایی که در دست مردم بوده حالات مختلفی داشته. یه جوراش به صورت سکه تو دست مردم بود، یه دسته هاش به صورت زر و زیور به زنها آویزون بوده، یه چیزایش هم به صورت ظرف مثلا بوده، یه چیز هم به صورت شمع. خواسته باشن بگن اینا که تو دست مردمه که اسمش درهم و دیناره، اینا زکات داره. اونایی که به صورت حلیه، اونا زکات نداره. حالا اگه ما ثابت کردیم که در زمان شارع همینطور که دست بند و گوشوار و اینجور چیزا داشتن، رسمم بوده که سکه ها رو دسته بیذارن یا سوراخ بکنن مثل حالا، و زنا به خودشون آویزون کنن به صورت قلاده، اگه یه همچی چیزی هم ثابت شد اون روز بوده، اون وقت میشد بگید یه کسی لیسف الهلی زکات که عنوان مشیرست به اینایی که به آویزونه به زنا میخواد بگید. یه از جمله اون وقت این سکه های هم که به صورت زیور استعمال میکنن مثلا بگیره. اما از کجا که اینجور زیور اون روز رایج بوده؟ لیسف، حالا اجازه بدید، پس لیسف الهلی زکاتون به قاعده یک کسی ممکنه بگه که این عنوان مشیره، خلافا لابو حنیفه و دیگران که میگفتن این طلاهایم که به گوش و دست و سینه زن هاست زکات داره، ائمه ما خواستن بگه نخه اینا نداره زکات، اینا که تو بازار میگرده زکات داره. اما آیا به سینه زنهای اون روز هم رسم بودست که همین سکه های ذهب و فضه رو به صورت قلاده یا دستبند بکنن؟ این اثباتش احتیاج داره به این که ما مثلا در تاریخ این رو از تاریخ دست بیاریم این معنا رو، ولو در عشایر و اینا مثلا الان انسان میبینه تا، اما این میرسد به اون زمان که در اون زمانم اینا به صورت هلی آویزون بوده به زنها، تا اون وقت بگیم لیسف الهلی زکات، اینا رو هم میخواد بگه. این علای حالن یه مشکلی، اگر چنونچه ما این رو نتونیم ثابت کنیم که در اون روز هم این معنا مرسوم بوده، یه قدری مشکل می شود. اینجا قبل از این که ما اون روایاتی که میخواستیم بخونیم یه نکته رو اشاره کنم، اینجا مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه در این زکاتی که دارن، اینجا این عموم خصوص منوچی که درست شد، خواستن اینجور جواب بدن، گفتن که درست است لیسف الهلی زکات با اون روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره، اینا عموم خصوص منوج، اما وقتی که عموم خصوص منوج شدن در مورد اجتماعش که محل گیر ماست، به هیچ کدوم روایتا که عمل نکنیم اون وقت اصل براءت جاری میکنیم، میگویم نمیدونیم زکات داره یا نه، اصل براءت هازا اولا، و ثانیاً استصحاب عدم جعل زکات، نمیدونیم شارع برای این زکات قرار داده یا نه، برای این مورد اجتماع استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم تشریع خلاصه. پس یکی اصل براءت جاری میکنیم در مورد اجتماع، یکی هم استصحاب عدم جعل، وقت باز نتیجهش میشه که زکات نداشته باشد. این جوابی است که ایشون از این عموم خصوص منوش داده. اینجا نمیشد به ایشون اشکال کرد که اگر چنون که ما عموم خصوص من وجهی درست کردیم و فرضم کردیم هیچ طرفش ازهر نباشد، چنون چه مرحوم حاج آقا رضا ادام کنه، اینجا یک کسی بگه در مورد اجتماع وقتی میتونی به براءت مراجعه کنی که یه عام موافقی نداشته باشیم. ما یه عموماتی داریم که ذهب و فضه زکات داره، شارع در ذهب و فضه زکات قرار داده، اون اطلاقات و عمومات مقتضاش این است که هر ذهب و فضه به هر حالی در هر صورتی زکات داشته باشه. حالا یه دسته روایات داریم میگه درهم و دینار زکات، یه دسته روایات داریم میگه هولی زکات نداره. در اینجایی که درهم و دینار به صورت هولی در اومده، اینا میگه زکات داره، اونا میگه نداره، با هم تعارض کردن. وقتی که تعارض کردن تساقطا، ما به عموم فوق مراجعه میکنیم، نمیدونیم اون عموم فوق که گفته ذهب و فضه زکات داره نسبت به این جور درهم و دینار آویزان به گردن زنها تخصیص خورده اون عموم یا نه. به عموم فوق تمسک بکنیم، تمسک به اصل براءت یا استصحاب عدم جعل زکات در جایی است که ما یه عموم فوقی نداشته باشیم. اما ما وقتی که یه عموم فوقی داریم و احتمال میدیم که اون عموم فوق نسبت به مورد بحث ما تخصیص خورده باشه یا تخصیص نخورده باشه، اینجا شک در تخصیص زائده، شک در تخصیص زائده، یا بفرمایید مخصصمون مجمله، نمیدونیم درهم و دیناری که تخصیص داده تا چه اندازه سعه داره. تا اینجایم که درهم و دینار به صورت هولی در بیاد، این مخصص تا اینجارم سعه دارد یا ندارد. وقتی که ما گیر کردیم، وقتی که گیر کردیم اون عموم فوق، اون اطلاق فوق، او رو باید محکم قرار بدیم، نه اصل براءت. میدم نه، ببین تا چه اندازه شکست است، ببین این اندازه شکسته شده، ببین این اندازه شکسته شده که دستبند زکات نداره، اجازه بفرمون او عام، این اندازه روشن شده وضعش که درهم و دینار تو بازار زکات داره، دستبند زنها زکات نداره، گوشوار زنها زکات نداره، ظرف طلا و نقره زکات نداره. اما این جور چیزی که حال ما توش مونده ایم که یه لیکموشیه، درهم و دینار بوده، حالا به صورت هولی درش آورده، آیا یه همچی چیزی به روایتی که میگه هولی زکات نداره توسط کنیم یا به این؟ هیچ کدوم اینا نمیتونن ثابت کنن اینو. وقتی که نتونستن، عموم فوق میگه ذهب و فضه زکات داره، دلیل بر تخصیص، دلیل بر تخصیص عام نسبت به یه حملی همچین لیکموشی پیدا نمی کنیم. برابر این شک در تخصیص زائد داریم در حقیقت، اینجا چرا به او عموم تمسک نکنیم که ایشون به اصل براءت یا به اصل استصحاب عدم جعل زکات برای ای با اینکه اطلاق فوق میگه این زکات داره. شما هر جایی که مخصصتون مجمل باشد بین اقل و اکثر به آم تمسک، تمسک به آم، آقا تمسک به آم در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. اما اگه تمسک یه آم میداریم که شک میدونیم تخصیص خورده، اما شک در تخصیص زائد داریم یا مخصصمون مجمل باشد از جهت سعه و زیق، اینجا جای تمسک به عامه. بنابراین این راهی که ایشون طی کردن که از راه اصل براءت یا استصحاب عدم جعل زکات، از این راه مسئله درست نمیشه. پس عمده اشکال این میشه. لیس فی الهلی زکات، همینطور که مرحوم آجا رضا می فرمان، واقعش اینه ازهر ها. اما اگر مراد ای باشد که بخواد وصف هلی بودن را مانع زکات قرار بده، اما اگه این عنوان مشیر باشد به اون هلی هایی که اون روز تو بازار بوده و تو بازار اون روز گوشوار بودست و خلخال بودست و دستبند بودست و اینا از روایات هم فهمیده میشه، اما این که بیان طلا و نقره سکه‌دار را به خودشون زن و آویزون کنن به عنوان هلی، اینم بوده اون روز تا لیس فی الهلی زکات که میگه به اینام اشاره باشه، این محتاج به اثباته. بله حالا من میخوام حال بخونم، حالا ببینید، حالا اجازه بدید میاد، حالا اینجا سه روایت هست که از این سه روایت خواستن استفاده بکنن که معلوم میشه ذهب و فضه‌ای که سکه دارست اینا هم میشده هلی بشه و همینا اگه هلی بشه زکات نداره. حال ما ببینیم از این سه روایت استفاده میکنیم یا نه. پس بنابراین روایات لیس فی الهلی زکات احتمال این که عنوان مشیر باشد هست، وقتی که هست او دردی بر ما دوا میکنه. این طریقی هم که طی کردن مرحوم آقای میلانی عموم خصوص من وصف خواستن با براءت درستش کنن، این هم درست نمیشه، برای که ما عموم فوق داریم. بیاییم ببینیم از این سه تا روایت میتونیم استفاده کنیم که در زمان شارع هم معمول بوده همین ذهب و فضه سکه دارو به صورت هلی قرار میدادن. اگه ثابت بشه دیگه همچی چیزی یا روایت گفت این زکات نداره دیگه الان ما دیگه فضولی نیم کنیم، ها وقت لیس فی الهلی زکاتون اونا رو هم میگیره. نه مخواهیم میریم آیا قضیه حقیقیه یا عنوان مشیره، همه اشکال همینه. نمیدم نبین اگر چنون چه لیس فی الهلی زکات به فرمایش شما قضیه حقیقیه باشه حق با شما، اما احتمالش هست که عنوان مشیر باشه، الف لام اشاره باشه به همین هلی هایی که تو دست مردمه، تو دست مردم هلی بوده، دینار هم بوده، ظروف طلا و نقره هم بوده، سبائک هم بوده، امام گفته اوناش نداره اینش داره، اون وقت اگه عنوان مشیر باشه دیگه قضیه حقیقیه نیست که شما بگوی تا روز قیامت اگر مصداق پیدا کرد این مصداق لیس فی الهلی زکات. خب میدم بنابراین که عنوان مشیر نباشه. حالا اجازه بفرمایید، حالا خیلی خوب، حالا این روایت ها رو بخونیم، این سه روایتی که خواستن ازش استفاده کنن که اگر ذهب و فضه سکه دار خودش به صورت هلی در اومد یه زکات نداره. یکی روایت ششم باب نهم مال صحیحه محمد ابن معاویه ابن عماره، محمد ابن الحسن به اسناده صحیحا نیست، ببخشید موثق است، به اسناده عن علی ابن الحسن که علی ابن حسن فضاله، عن محمد ابن عبدالله، عن محمد ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یجعل لأهله الهلی من مئت دینار والمئت دینار، یک کسی برای اهل خودش هلی قرار میدهد از 100 دینار و 200 دینار و ارانی قد قلت 300، به نظرم میاد که تو 300 ارم گفتم مثلا، فعلیه زکات، این زکات داره. قال لیس فیه زکات، اینجا لب اینجوریه، از 100 دینار و 200 دینار برای اهلش هلی قرار میده، این ظاهرش اینست، یعنی خود 100 دیناری و 200 دینار یعنی همین سکه دارا رو به صورت هولی در میاره، یا نه میخواد بگه 200 دینار خریده، 200 دینار یا 300 دینار میده هولی برای زنش میخره، که میخواد بگه هولی زنش در حقیقت 200 دینار و 300 دینار میارزه، نه اینکه عین 100 دینار را برداشته باشد به صورت هولی در آورده باشه. یجعل لأهل الهولی من معت دینار، این من نشویه است در حقیقت. حالا اینکه هولی از این ناشیه، یعنی خود دینارا رو به صورت هولی در او، اگه ای باشد او وقت دلیل میشه بر ماننو. اما اگه نه، شما 200 دینار رو دادی برای زنت هولی خریدی، اینم صادق است که بگویم یجعل لأهل الهولی من معت دینار، برای که او هولی را از این 200 دینار تهیه کردی، 200 دینار پولش بوده در حقیقت قیمتی. از کجا؟ حالا زیدش هم حالا ما میخونی، بله. حالا فرمایش شما زیدش، زیدش میگه قول تو له فنهو فر بهی من از زکا، این میخواسته فرار میکنه از زکا، میخواسته فرار میکنه از زکا. دو جوره، یه جورش این است که بیاد خود اینا رو هولی قرار بده، یه جورش هم این است میده هولی میخره، میبینه 200 دینار طلا رو اگه بیزارت بمونه تا آخر سال باید زکات بده، میرد میده 7-8 تا دستبند گنده میگیره به دست زرش میکنه، هم تلاوه مونده باشن هم زکات نده. این زیلش هم باشه، یه وقت است میخواد فرار زکات بکنه، یه وقت نه، زنشه جوانه، میخواد زن جوانش آرایش داشته باشه ازش بهره ببره، قصد فرار نداره. پس این همه گیر سر اینه که قصد فرار داره یا نداره. حالا لازم نیست که خود اینو بیاد به صورت هولی قرار بده، ممکنه میداد ازش هولی میخره، هم طلا تو خونش داره سرمایه، هم زکات نداده مثلا. خیلی همچی هر رجلو یجعل لأهل الهولی ممت، به فرمایش ایشون که این معلوم میشه که گیرش تو زیادیش بوده و الا ای باشه 20 دینار زکاته. میخواد دیگه بابا 200 دینار 300 دینار ای را اگه میذاشت تا آخر سال خب زکات داشت، چقدر هم زکات داشت، ای را میده دستمند میخرد برای زنش، گوشوار یا گوشوار گنده که گوش زنش رو پاره کنه میخره مثلا فرض بگیرید، ای زکات داره یا نه. علی حالا خیلی ظهور تام نداره در این که خود خب، یعنی شما آقا جون اگر شما 300,000 تومن پول داشته باشی، بعد گفتیم آقا 300,000 تومن رو چی کار کردی؟ میگوی رفتم دستبند و زیورالات برای زنم قرار دادم خریدم، یا قرارش دادم به صورت دستبندش در آوردیم، حال یعنی خود 300,000 تومن کاغذا رو دستبندش کردن، پولات کو؟ میگه اینا آویزونه بزنم به صورت طلا در آورده. خب میدونم، خب این وقت هم بوده، چی میدونی؟ ای از کجا؟ از کجا؟ خیلی خوب، الان ببین آقا جون اجازه برمون، یه روایت از این روایت آقا اجازه برمون، روایت دوم این روایت عمر ابن یزید که اول باب 11 همه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن عمر ابن یزید قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من از زکات، کسی به وسیله مالش میخواد از زکات فرار کنه، فشترا بهی ارزن او دارم، میرد پولشو میده ارز و دار میخرد. علیه شیعون فقال لا. او نقرن فلا شیء علی، اگرم قرارش بدد هولی، یعنی او مالش او پولشو هولی قرار بده یا شمشش کنه. حال این معنیش نیست، یعنی این پولا خودشو به صورت هولی در میارد و شمشش میکنه، یا نه میرد معاوضه میکنه، پولا رو میده گوشواره میخره، پولا رو میده شمش نقره میخره، برای اینکه سکه دار یه سال نمونه. خب میدونم همین آیا حالا اگر چنون چه شما پولاتو دادی به صورت شمش در وردی، میگم آقا تو سرزات من پولا خوردی، میگونه آقا تو این نستو شمشو رفته شمش خریده، رفته گوشوار خریده، آقا جون همه پولار خوردی؟ نه آقا جون این هاستو گل زنم آویزونه. چرا؟ حالا اینجا گفتن اگه میخواست معاوضه کرده باشد، اون وقت میفرمود ولوش ترا بهی هولیان او نقرن فلا شیء علی. امام اینجا نفرموده، فرموده لو جعله هولیان، پس یعنی خودشو هولی قرار داد. بخرد میخواییم ببینیم. او اول گفت فشترا بهی ارزن او دارن، بعدش که میگه ولو جعله هولیان و نقرن، یعنی ولوش ترا بهی هولیان و نقرن، یا نه اگر مرادش ای بود خب اینم میگفت لوش ترا، این که گفته لو جعله هولیان و نقرن، این معلوم میشه خود اینو به صورت زیورالات یا به صورت پولاشو، یعنی همین پولا رو میگه بریزید اینا رو سبیکش کنید، نقرش کنید، یا همین پولا رو نقره ها رو آویزو میکنه بزنش به صورت هولی مثلا. اینه ولو جعله هولیان. ظهور ما انصافا داره، برای اینکه اگر میخواست بگه پولا رو میده و زیور میخره، خب مثل اول که گفت اشترا بهی ارزن او دارا، باید بگید ولوش ترا بهی هولیان اونو قرن. این که میگه جعله هولیان، پس ظاهرش اینست که خود این پولا رو به صورت هولی قرار میده، خود این پولا رو میره میریزد نقره، مثلا شمش نقرش میکنه. ظهور ما ای داره، اگر چنونچه این ظهور جوری باشد که بتونید آقایو بهش فتوا بدید، خب این ظهور ای ظاهره ای دلیلیست برای این معنا، که پس معلوم میشه چیز سکه‌دار رو اگه خودشو به صورت هولی قرار بدیم دیگه اون وقت زکات نداره. نه دیگه صریح جعلهو شما بده بخریم، میگن جعلهو پولا رو چیکار کرده؟ آقا پولا خونش کردن، پولا چیطور شد؟ خونه شد، همش خونه شد. مالت چیکار کردی؟ باغت چطور شد؟ بابا باغ و سرمایه و دکون همه شده این خونه، همه شده این خونه. میگید و تعبیر ما داریم که خودمونم در معاوضه این تعبیر شده سو بگم. نه ممکن است نقرم بخره، این خودش که آدم ریختگری نیست، که همه پولدارا که ریختگر نیستن، میره میده نقر میخره، ممکنه بخره. ببین حالا علایه حالن اگه این ظهورش قانع کننده باشد برای آقایون، اون وقت این دلیل میشه برای این که هست اگر به صورت دیگه. اون وقت اون حرفه ها رو که نمیدونم اون خصوصه مطلق و اون خصوصه مین و اتو این حرفه ها دیگه نمیخواییم، همین روایت دلیل میشه خلاصه. بعد درست نمیشه این روایت دیگر. روایت سوم، روایت هارون ابن خارجه محمد آقا اجازه بفهمون، روایت چهارم باب 11. کدومو؟ یعنی چون عمر ابن یزید چه خوبه صحیح هستی، سند داره، سندش ذکر کرده، خب صدوق نگاه کنی صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان اخی یوسف ولی لها اولاء القوم اعمالا، این برادر من یوسف متولی شده است، متصدی شده برای این قوم، برای مثلا حکام وقت، اعمالی را، کارهایی را، فرموندار بوده، استوندار بوده، بالاخره اصاب فیها اموالا کثیره، در این وقتی که حاکم بوده است پولای زیادی به جیب زده و این دیده است پولا رو نگرد داره تا آخر سال باید زکات بده و انهو جعل ذلک المال حلیا اراد ان یفر به من الزکات، دیده اینا رو بخواد نگرداره باید زکات بده. حالا این دو احتمال میده، یه احتمال میده که جعل ذلک المال حلیا، یعنی همین طلاوا رو برده مثلا به زرگر محله داده گفته بهش دسته بیزار و یه زنجیر رو مثلا فرض بگیرید به صورت گردنبند و دستبند برای زنش قرار داده، یه احتمال. احتمال هم داده نه، اینا رو برده داده دستبند و گوشواره و خلخال و این چیزا خریده. جعل ذلک المال باز یه احتمالش پس این است که خود این مال را، یه احتمال هم میده نه ای خریده باشد باش اولی را، جعله همی توی جعله میکنه این جعله بته بله همی مالو بله. آقا این همه طلا که داشتی چی شد؟ اینا سو رفته گوشوار خریده، گردنبند خریده، دستبند خریده، پولات پس کن اینا سو آقا جو. به صورت ای در آوردن به گردن زنم با که رفته خریده. جعله با اینکه مسئله شراء و اشتراء چیز رایجیه، اینکه عین همین سکه ها رو برده داده به زرگر محله گفته دسته بهش بیزار و همینا رو آویزون کرده به زنش، این خیلی ظهور نداره. اون روایت چون در مقابلش اشتراء داشت، همچین میشد بگوی که چرا تغییر در تعبیر شده جعله گفته، اما اینجا جعل ذلک المال حلیان اراد ان یفر به من از زکات علیه زکات قال لیس علی الحلیه زکات، طلا و نقره سکه‌دار بود رفته همه رو دستبند و گوشوار و این چیزا گفته، خب طلاس اینا نگر میداریم مثلا بعد بگیریم، هر وقت بی پول شدیم میریم اینا تو بازار میفروشیم مثلا میخوریم. این خلاصه باز جعله مردد بین این که چه جور جعلی باشه. جان خب میگه متعلق زکات نبوده، میگه مال زیادی بوده، اگه کم بود ببین، نه اگه کم بود که خب تا آخر سال میخورد، میفهمم یا میفهمم یا فره میده میگه میدید اگه کم بود فرار نمیخواست تا آخر سال میخورد، اما زیاد که همینه بیش از یه سال میمونه، بیش از خرجه یه سالشه، میره میده گوشواره میخره، دستبند میخره. خب غارت نکرده بوده، خب کار کرده، استوندار بوده، حقوق زیادی داشته، چیه میتونی؟ برخیر. حالا بخره حضرت هم میفرماد لیس علال حلیه زکات، حقوقش بوده. خب اون وقت وضع مسلمان ها خیلی خوب بود، حقوق زیادی میدادن مثلا فرض گیرید به اون کارمنداشون. بالاخره این روایت هم این لفظ جعله که دارد، یه کسی میگه یعنی عین اینا رو قرار داده، خیلی ظهور قوی ندارد انصافش اینه. پس آقا میدونم نمیدونیم اصلا اون روز معمول بود آخه این معنا یا نه، که آیا بیان طلا و نقره رو خود این سکه ها رو آویزون کنن به صورت حلی قرار بدن. این احتیاج داره به آقایونی که در موزه ها مثلا میرن نگاه میکنن در این متحف، متاحف و موزه ها، ببینن در زمان ائمه ما هم گردن بندهایی که طلا و نقره سکه دار درش به کار رفته باشه هست یا نه. اگه باشه وقت مسئله حل. این دیگه باید به متخصصش که به موزه ها رفته به اونها مراجعه کرد. و بعید نی آقا ببین، بعید نی رسومی که در عشایر هست اینا خیلی به سابق برمیگرده و در عشایر نگاه کنید این معنا که خود سکه ها رو آویزون کنن به خودشون، این خیلی مرسوم و معمول بوده. بعید نیست که این برسد به همون زمان ها و در همون زمان ها هم رایج بوده. حالا علی یه حاله آره در این مسئله اگر چنون که شما رفتید در موزه دیدید در زمان صادقین علیهم السلام هم بوده است گردن بندهایی که خود سکه ها درش به کار رفته باشه. حالا بالاخره عبارت عروت الوثقی رو بخونیم. عبارت اینه: ولو اتخذت دراهم او دنانیر لزینه. خب همین ما هم همین داری میگیم، ما چی میدونیم مردم قرار میدادن یا نه؟ چی میدونیم؟ خب میدونم شما میتونی بگی در زمان ائمه ما مرسوم بوده که سکه ها رو به صورت اولی در میبردن. نمیگم عنوان خاص، من میگم ببین، من میگم که اگر هولی عنوان مشیر باشد به هولی های مرسوم، پس هولی میفرماد به نحو قضیه حقیقیه لیس فی الهولی زکات، یعنی ما سار عنوان هولی برش منطبق شد به هر نحوی تا روز قیام. خلاصه این احتمال عنوان مشیر رو ما میدیم. حالا ببین آقا عبارت عربه ولو اتخذت دراهم او دنانیر لزینه، اگر خود دراهم و دنانیر را برای زینت اخذ کرد، فإن خرج عن رواج المعام رواج المعامله، حالا آقای طباطبایی این فر رواجه، فإن خرج عن بله لغت بفرمایید، فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فی اثم، پس معامله بکنید و معامله غلط، همه میگن معامله بود، فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فی الزکات. ببینی این خروج از رواج معامله یه وقت است که مثلا سکه اعتبار افتاده، خب اینا جلوتر اینو ما عنوان کردیم ولو مصنف عنوان نکرد که لو حجرت، اگر سکه محجور شد، اینجا شرایع فرموده و زکات داره، صاحب جواهرم در حقیقت خواست ادعای اجماع بکنه، یه وقت این که میگه از رواج افتاد یعنی حجرت المعامله به، برای که از اعتبار افتاده، این مصداق اون مسئله میشه، اینجا نمیتونه بگوی زکات واجب نی. یه وقت نه، صورتشو تغییر دادی، یعنی دسته بهش گذاشتن، سوراخش کردن یه جوری که دیگه این رو به عنوان درهم و دینار نمیشه تو بازار خرج کرد. با اینکه درهم و دینار تو بازار رایجه، اما اینو میگن نه خیر آقا اینجاش کت شده، اینجاش کوچ، این دیگه درهم و دینار نی. خلاصه جوری که از عنوان درهم و دینار بیرون بره. هزار بازی زرگر سرش در ورد، اونجاشو سوراخ کرد و اونجاشو دسته گذاشت و در اثر تغییرات از عنوان درهم و دینار بیرون برده. اگه ای باشد خب بله لم تجب زکات، برای اینکه درهم و دینار زکات داشت، این یه پول رایج نی، این یه پولی نیست که تو بازار بشه خرج کرد و به این صورت جلوتر هم رایج نبوده. اما اگر من میگم همین، پس این که میگه خرجن رواج المعامله، مراد سید این نباشد که محجور شده یعنی سکه از اعتبار افتاده، بلکه مراد این است تغییراتی درش دادن که در اثر تغییرات دیگه درهم و دینار نیست. خب وقتی درهم و دینار نباشه راست میگه زکات نداره و الا وجبت، اما اگه تغییرات درش ندادن و الان هم درهم و دینار تو بازار میشه خرجش کرد، ایشون میفرماد زکات واجبه، خلافا لمرحوم حاج عارضا که فرمودن ندارد و بعضی دیگر که آیت الله خمینی حفظهم الله ایشون هم فتواشون همینست که ندارد، این روایات لیس فی الحلی زکات رو ترجیح میدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.